ساعت 6 بعد از ظهر، خبرها را از رادیو فردا میشنوید. شیعیان حوثی یمن بندر حدیده را در ساحل دریای سرخ به کنترل خود درآوردند. شیخ نمر باقر النمر روحانی شیعه سعودی به اعدام محکوم شد. و مذاکرات سه‌جانبه ظریف اشتون و کری در وین آغاز شد. با سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فدا. شیعیان حوثی در یمن پس از صنعا بندر حدیده واقع در ساحل دریای سرخ را نیز به کنترل خود درآوردند. اهالی حدیده به خبرگزاری رویترز گفتند که حوثی‌ها از روز سه‌شنبه دیروز در تمام مبادی‌های ورودی شهر پست‌های بازرسی ایجاد کردند و فرودگاه‌ها در کنترل دارند. حدیده پس از عدن بزرگترین بندر یمن است. شیعیان حوثی در 21 سپتامبر 30 شهریور کنترل خود را بر صنعا پایتخت یمن نیز اعمال کردند و رئیس جمهور این کشور را ناچار ساختند که نخست وزیر مورد تایید آنها را به این سمت منصوب کند. حوثیان گفتند تا تشکیل هیئت دولت جدید صنعا را ترک نخواهند کرد. یمن علاوه بر جنبش حوثیان با نیروهای القاعده و جدایی خواهان جنوب این کشور نیز درگیر است. دادگاهی در عربستان سعودی روز چهارشنبه شیخ نمر باقر النمر روحانی شیعه سعودی را به اعدام محکوم کرد. شیخ نمر به ایجاد آشوب و نارامی و زمین چینی برای دخالت خارجی متهم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه منظور از دخالت خارجی اشاره به ایران است. شیخ باقر النمر که از جمله در حوزه علمی قم تحصیل کرده حدود 54 سال سن دارد و تا به حال چندین بار بازداشت شده است. او آخرین بار در تابستان سال 2012 میلادی بازداشت و زندانی شد. بازداشت وی حرکت‌های اعتراضی را در پی داشت که تا به حال کشته شدن 24 نفر انجام می‌ده است. شیخ نمر از رهبران اعتراضات سال 2011 در شرق عربستان سعودی بود. این منطقه نفتخیز سکونتگاه اصلی جمعیت 2 میلیون نفری شیعیان سعودی است. مذاکرات سه جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جان کری وزیر خارجه آمریکا ساعت 12 ظهر امروز به وقت محلی در وین آغاز شد. ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 می‌کوشند تا مهلت 24 نوامبر 3 آذر به توافق جامعه هسته‌ای دست یابند. محمد جواد ظریف دیشب پس از دیدار با کاترین اشتون گفت به خواست ایران علاوه بر مذاکرات با خانم اشتون و نمایندگان آمریکا یک بار هم مذاکره با همه اعضای 5 به علاوه 1 به برنامه مذاکرات افزوده شد که فردا پنجشنبه انجام خواهد شد. آقای ظریف گفت میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 اختلافات قابل توجهی وجود دارد، اما این اختلافات غیر قابل حل و فصل نیست. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی عصر سه‌شنبه از احتمال عدم بازگشت پول‌های خارج از کشور بابک زنجانی ابراز نگرانی کرد. وی گفت دستگاه قضایی و اجرایی برای بازگرداندن این پول که به گفته وی مبلغ زیادی است با یکدیگر همکاری می‌کنند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران پیشتر بابک زنجانی را متهم کرده بود که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته 2,700,000,000 دلار دریافت و به حساب بانک جعلی خود در مالزی واریز کرده که به گفته آقای زنگنه این پول از بین رفته است. حسین کنگانی نژاد شریک بابک زنجانی در این بانک در مرداد ماه سال گذشته به طور مرموزی در مالزی ترور شد. به گزارش خبرگزاری ایران افراد مسلح روز سه‌شنبه با تیراندازی به یک خودرو گشت نیروی انتظامی پاسگاه رئیس آباد کشکور در شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان 3 مأمور نیروی انتظامی را مجبور کردند. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید این خبر شمار مهاجمان را 3 نفر اعلام کرد که در عملیات تعقیب و گریز جراحت برداشته و به بیمارستان منتقل شدند. اما خبرگزاری تسنیم به نقل از همون گزارش داده است که در عملیات تعقیب و گریز چند نفر از مهاجمان کشته و مجروح شدند. در هفته گذشته نیز چندین مورد حمله مسلحانه به ماموران انتظامی و مسئولان محلی در استان سیستان و بلوچستان رخ داد. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از محلات شیعه نشین عراق منجر به مرگ 25 تن از جمله یکی از نمایندگان مجلس عراق شد. به گزارش رویترز این انفجار بعد از ظهر سه‌شنبه و در ایستگاه ایست بازرسی کاظمین در شمال شهر بغداد رخ داد. بنا به گفته مقامات رسمی نماینده کشته شده از اعضای حزب شیعه بدر بوده است. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به گزارش این ساعت رادیو فردا. ماهای متوالی است که رشد شاخص بهای گروه کالا و خدمات بهداشت و درمان در میان بخش‌ها و گروه‌های کالایی و خدماتی رکورددار رشد تورم است و بیشترین افزایش قیمتی در این بخش و گروه اتفاق می‌افتد. نرخ رشد تورم قیمت‌ها در گروه بهداشت و درمان از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه تقریباً دو برابر متوسط نرخ رشد عمومی قیمت‌ها بوده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از آرش حسنی.
نظام سلامت و درمان ایران بیمار است. این را نه فقط منتقدان، که مسئولان این روزهای بخش بهداشت و درمان نیز اعتراف می‌کنند. آنگونه که اسماعیل عیدنی رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران گفته، در سال 84 یعنی آغاز فعالیت دولت محمود احمدی نژاد، حدود 35 تا 40 درصد از هزینه بهداشت و درمان از جیب مردم پرداخت می‌شد. پس از 8 سال که مهمترین و محوری‌ترین شعار دولت‌های نهم و دهم عدالت بود، سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمانی بر اساس آماری که رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران گفته به 65 تا 70 درصد افزایش یافته است. افزایش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی همان عارضه‌ای است که بر اساس آن گفته می‌شود که سالانه رقمی در حدود 8 درصد مردم پس از پرداخت هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. همین وضعیت بخش بهداشت و درمان و البته اهمیت این بخش در زندگی عموم مردم باعث شد تا در میانه بالا گرفتن بحث‌های مربوط به برداشته شدن گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در زمان تدوین بودجه امسال، اختصاص بخشی از درآمدهای این برنامه در فاز دوم به نظام سلامت کشور مورد توجه قرار گیرد. اختصاص رقمی بین 10 تا 12 هزار میلیارد تومان به بخش سلامت. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز در گفتگوی زنده تلویزیونی خود در میانه اردیبهشت ماه امسال به این برنامه اشاره کرد و از تحول در نظام سلامت ایران خبر داد.
مردم با یک شرایط جدیدی در نظام سلامت مواجه خواهند شد. در زمینه بیمه ما تمام مردم رو بیمه خواهیم کرد و اعلام هم کردیم. هر کس بیمه نیست بیاد ثبت نام بکنه و ما او رو بیمه میکنیم. محاسبات ما اینه که مخارج مردم در کل، حالا اگر عملی چیزی در کار نباشه که مخارج بسیار کاهش پیدا میکنه، 10% سهم رو پرداخت میکنن.
حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز در بهار امسال با حضور در برنامه تلویزیونی چنین قولی داد.
حداقل 27% مردم در مقایسه با سال 92 در مراجعه به بیمارستان‌های دولتی برای بستری پرداخت کمتری خواهند.
اما بررسی گزارش‌های مرکز آمار ایران از نرخ‌های تورم ماهانه در 6 ماه نخست امسال نشان می‌دهد که به رغم تمام برنامه‌هایی که دولت 11 در قالب طرح تحول نظام سلامت اجرایی کرده است، این برنامه‌ها باعث نشده تا نرخ تورم گروه کالایی و خدمات بهداشت و درمان از میانداری در عرصه تورم دست بردارد. با اینکه نرخ رشد تورم این گروه کالایی و خدمات از فروردین تا شهریور ماه امسال در نقاط شهری و روستایی کاهش یافته است، اما نرخ تورم این شاخص در تمام ماه‌های گذشته نزدیک به 2 برابر متوسط نرخ تورم کشور بوده. در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم شهری و روستایی طی شهریور ماه امسال، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان در نقاط شهری با شتاب و نرخ 31% و برای خانوارهای روستایی با نرخ 33% رشد کرده است. حسن روحانی چند شب پیش در 5 گفتگوی تلویزیونی خود از توفیقات دولت خود در بخش بهداشت و سلامت گفت و بر ادامه این مسیر تاکید کرد.
من به مردم وعده داده بودم که همه مردم زیر پوشش بیمه قرار بگیرن. و شما میدونید که امسال ما 6,200,000 نفر رو تحت پوشش بیمه قرار دادیم. اونهایی که نبودن بیمه کردن. و در بخش سلامت خب قدم بسیار مهمی برداشت شد. ما امسال 4,800 میلیارد تومان به بخش سلامت داریم میدیم به عنوان همین بخش یارانه. امروز افرادی که بستری میشن و حتی اگر عمل جراحی دارند، مقداری که مردم از جیبشون باید پرداخت بکنن زیر 10% و اونی که بیمه و دولت پرداخت میکنه بالای 90%.
با این حال وقتی سهم هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال‌های 91 و 92 را بررسی می‌کنیم، می‌توان مشاهده کرد که به دلیل گران بودن هزینه‌های این گروه، سهم بهداشت و درمان از سبد خانوارهای ایرانی از سال 91 تا سال 92 کوچکتر شده است. سهم هزینه‌های بهداشتی و درمانی از کل سبد هزینه خانوارهای شهری در سال 91 بیش از 16% بود که در سال 92 به کمی کمتر از 9% کاهش یافت. با در نظر گرفتن اینکه شاخص بهای این گروه کالایی رشد داشته، کم شدن سهم هزینه‌های بهداشتی و درمانی از سبد هزینه خانوار به معنای حذف این هزینه‌ها از سبد خانوارهای ایرانی است، به این معنی که آنها مبالغی کمتر از قبل برای بهداشت و درمان خود خرج می‌کنند.
گزارش آرش حسنیار را درباره نرخ رشد تورم قیمت‌ها در گروه بهداشت و درمان از ابتدای سال جاری می‌شنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
این فرمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
معنی چرا اصلا از باندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
شنوندگان عزیز، خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد که زمین لرزه‌ای به قدرت 5.5 درجه ریشتر در روز چهارشنبه 23 مهر در اطراف شهر دهلوران به وقوع پیوسته است. گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است که این زلزله در 59 کیلومتری غرب و شمال غربی شهر دزفول در نزدیکی مرز عراق رخ داده است. بر اساس نقشه‌ای که مرکز زمین‌شناسی آمریکا روی سایت خود قرار داده، مرکز زلزله در نزدیکی شهر دهلوران در استان ایلام و در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از پایگاه لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در گزارشی خبر داده که این زلزله در ساعت 17 و 5 دقیقه عصر چهارشنبه رخ داده و محل آن نیز منطقه مرموری بوده است. این گزارش می‌افزاید محل زلزله در فاصله 20 کیلومتری مرموری 38 کیلومتری موسیان در استان ایلام بود. و اکنون میرسیم به گزارش ورزشی این ساعت از رادیو فردا با فریبرز قریب.
اردوی 10 روزه تیم ملی فوتبال ایران در لیسبون پرتغال پایان یافت و این تیم امروز عازم تهران شد. تیم فوتبال ایران در اردوی لیسبون طی 2 بازی تدارکاتی مقابل تیم‌های باشگاهی اشتوریل و تیم دوم بنفیکا به پیروزی رسید. ایران تنها کشور آسیایی بود که طی روزهای فیفا در هفته گذشته با تیم‌های باشگاهی دیدار تدارکاتی برگزار کرد. اما رقیبان ایران در جام ملت‌های آسیا 2015 هم روز گذشته به مصاف حریفان رفتند. قطر در دوحه با 1 گل استرالیا میزبان جام ملت‌ها را شکست داد. بحرین برابر عراق به تساوی بدون گل رسید و امارات با 4 گل ازبکستان را مغلوب کرد. تیم فوتبال دختران زیر 16 سال ایران روز چهارشنبه در اولین دیدار خود در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا در بنگلادش با 9 گل تیم دختران امارات را در هم کوبید. دختران فوتبالیست ایرانی که در این مرحله با امارات، هند، اردن و تیم میزبان همگروه هستند، دومین بازی خود را روز جمعه مقابل هند برگزار خواهند کرد. در رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی امیدهای آسیا که در مانیل پایتخت فیلیپین در جریان است، امروز تیم شمشیربازی دختران ایران در اسلحه سابر با پیروزی مقابل تیم مدعی ژاپن به فینال راه یافت، اما در فینال به قزاقستان باخت و به نشان نقره دست یافت. این نخستین مدال نقره تیم شمشیربازی دختران ایران در این رده سنی در آسیا بود. در مهمترین نتایج دیدارهای مقدماتی فوتبال یورو 2016 دیشب در گروه دی، آلمان در خانه مقابل میهمانش ایرلند جنوبی تا دقیقه 90 با 1 گل پیش بود، اما در واپسین ثانیه های بازی گل تساوی را خورد تا قهرمان جام جهانی 2014 در انتخابی یورو 2016 تلخترین تساوی را تجربه کند. و در گروه آی، پرتغال که در ته جدول روی لبه تیغ قرار داشت و شدیداً به 3 امتیاز بازی با دانمارک نیازمند بود، در دقیقه آخر وقت اضافه با گل کریس رونالدو به آرزویش رسید تا به جمع تیم‌های مدعی صعود کند. اما در همین گروه در یک مسابقه جنجالی در بلگراد، بازی صربستان و آلبانی در اواخر نیمه اول به دلیل درگیری بازیکنان و ورود تماشاگران به داخل زمین به دستور داور متوقف شد و سرنوشتش با رأی کمیته انضباطی یوفا مشخص خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.